پرسش پاسخ صفحه 264. طبق آیه 47، انسان مؤمن حق دارد کینه و کدورتی از برادر مؤمن خود به دل بگیرد، هرچند که گاهی ناخودآگاه بر انسان پیش میاد. اینجا این که کینه و کدورت از برادر مؤمن به دل بگیره و حق داره، که این سوال یا این حرف اشتباهه. نه، حق نداره. گاهی بر انسان پیش میاد، باز هم نه. حالا حداقل بنده سه نوع از اون چی که باعث کینه و کدورت میشه رو خدمت شما میگم. دو نوعش حق نداره، یه نوعش میگیم حق داره. یه نوعش که باعث اون کینه یه علت غیر مشروعی باشه، به خاطر یک رقابتی، به خاطر یک حسادتی، به خاطر که یه چیزی خودش دوست داشت گیر خودش بیاد، ولی اون یکی تو اون پست و مقام نشسته دوست داشت خودش بیشتر دیده بشه، حالا اون یکی داره بیشتر دیده میشه، دوست داشت این اون توانمندی رو داشته باشه ولی الان اون یکی توانمندی رو داره، مردم اون رو بیشتر میپسندن و به این شکل کینه و کدورت از اون شخص به دلش میاد. این اجازه نداره، این گناهه، این میشه وسوسه شیطان و قشنگ شیطان هم از همین استفاده میکنه برای اهدافش. این یکی از نوع باطلش. نوع دوم، بعضی وقتا اصلا بدون دلیل هیچی همینجوری وقتی شخصی کسی رو میبینه ناخودآگاه از این ریختش یک چیز بدی، حس بدی بهش دست میده و به نسبت اون نفرت پیدا میکنه. حالا شکل و صورتش، نمیدونم یه عیبی باشه عیبی نباشه، شکل راه رفتنش، شکل حرف زدنش، یه جوری که خوشش نمیاد، باز هم اون کینه و کدورت اجازه نداره که در دلش مندگار بشه. یعنی اونی که هست نباید کاری بکنه در برابر، خوشش نیومد که نیومد، یعنی اجازه نداره که در مقابل اون حسش رفتاری نشون بده، رفتاری به مثل این که حالا غیبتش بکنه، با یکی دیگه هم مطرح بکنه. حق نداره، تو دل خودش اومده ناخودآگاه، ولی دیگه با کسی دیگه که دست خودشه، نباید حرف اون چی که بهش حس دست داده به کسی مطرح کنه. یا حق نداره که سلام علیکش یا حق و حقوق اون رو ضایع کنه، چون که حالا ذاتن خوشش نمیاد بی دلیل. اینم که نه. نوع سوم، اون شخص مؤمن یک سری کارهایی که در راستای دینداری خودش از منظر خودش به اون رسیده، متقاعد شده که این راه درست دینداریه و طبق اون چیزی که خودش قانع شده داره عمل میکنه، بعد یه نفر دیگه با اون فکرش جور دیگه متقاعد شده، بعد میبینید آخر کار این شخص با اون یکی یک جایی با هم استکاک پیدا میکنن، نه در اثر تسویه حساب شخصی، نه در اثر عقده شخصی، بلکه در اثر راه دینداری. دو نفر همکارن، دو نفر دعوتگرن، دو نفر عالمن، دو تا فتوا، دو تا روش، و بعد یک جاهایی با هم استکاک پیدا میکنن. اونجاها که به صورت طبیعی استکاک پیش میاد و از هم ناراحت میشن، این یکی داره از حق دفاع میکنه، اون یکی هم داره از حق دفاع میکنه، ولی حق اون در نظر این باطله، حق این هم در نظر اون باطله. اینجا از هم فاصله میگیرن، ناراحتی پیش میاد، اصلا ممکنه با هم بد بیراه بگن، اصلا ممکنه بجنگن، اصلا ممکنه حتی جنگ در بگیره، و بوده جنگ هایی که در طول تاریخ جنگ اتفاق افتاده، ولی هر دو میخوان حق رو اجرا بکنند، کشته هم میشن، هر دو کشته های هر دو گروه به بهشت میرن، چون هر دو در مسیر حق، نه در مسیر ابلیس. این کینه و عداوت ها به صورت ناخودآگاه در مسیر حق پیش میاد و این نوع کینه ها خدا در بهشت از سینه هاشون بیرون میکشه، چون در بهشت نیازی بهش نیست، در دنیا نیازی بهش هست، چون آدم در مقابل باطل موضع میگیره. خب به همین خاطر در دنیا بهش نیازه، آخرت که نیاز نیست، خدا اونا رو بیرون میریزه. منتها خب باز یک تبصره هم اینجا ذکر بکنیم که بعضی وقتا از نظر ما یه چیزی حقه و از نظر ما اون یکی چیز باطله. خب اون باطل در کلیات دین اسلام وقتی که از بیرون با سعه صدر، با وسعت دید، وقتی که به اون چیز نگاه بکنیم، اونم حقه، اونم به نحوی میتونه حق باشه. همچه جاهایی این شخص حق نداره که با اون استکاک پیدا کنه و با اون گلاویز بشه و اون رو تخریب بکنه یا دست به کاری بزنه، در این صورت حق نداره. وقتی که توجیهی داره از دلیل، از قرآن، از احادیث، اینی که به اینی که خوانده شده، به اینی که تفسیر، اینی که به اونی که تفسیر، اینی که به اینی که حدیث، به اون حدیث، و هر دو حقن از منظر خودشون و حق مقابلی با هم ندارن، میگه من فکر میکنم نظر من بهتره و اون نظر از نظر من مردوده، ولی حق مبارزه دیگه اینجا نیست. جاهایی که از نظر به حساب حقیقت هیچ جایی برای دفاع ازش نیست، حالا اونجاها این استقاقا پیش میاد. از کجا تشخیص بدیم که کاری که انجام میدیم با اخلاص هست یا نه؟ یه اشاره کردیم اونجا. آدم وقتی کاری انجام میده بعد از خودش سوال کنه، حالا من روی این دارم پافشاری میکنم برای چی؟ برای اینکه من دارم میگم، برای اینکه اگر اینجور نباشه دیگه من آبروم جلو به مردم میره، چون به مردم اعلام کردم که حق فلان چیزه. اگر اینه که اون اخلاص نیست. اگر همش با استدلاله، با استدلال، با ذهن فارغ از تعصب، اگر واقعا استدلال پشت اونه، اون شخص داره برای استدلالی که از جانب خدا و رسول خدا اومده داره تلاش میکنه و این میشه اخلاص. دل پاک، سعی صدر، فکر پاک، خوشبینی، مثبت نگاه کردن و اینا نشانهای اخلاصه. خیلی وقتا این توی دلم میاد که شاید اخلاص درش نباشه. خب این که توی دل آدم بیاد خوبه، مشکلی نیست، گهگاهی، منتها آدم باید به خودش اعتماد داشته باشه. یعنی همیشه اینجور فکر کنه اینجور خودش اذیت میشه و ما مکلف نیستیم که دائما خودمون رو زیر سوال ببریم، خودمون رو یه آدم بدی ببینیم، گناهکار ببینیم. ما به همچی چیز مکلف نیستیم. آدم باید تو زندگی آرامش داشته باشه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آدم مؤمن باید راحت زندگی بکنه. اولئک لهم الامن، با احساس آرامش، امنیت، با طیب خاطر، آرامش خاطر زندگی بکنه. گهگاهی برای که دچار غرور نشه خودش رو به چالش بکشه چیز خوبیه، منتها نه همیشه. چرا در آیه 49 گفته خبر بدید به بندگانم از زبان خودش نگفته؟ خب الان که ما داریم میخونیم این یک صیغه بیانی هست که الله در قرآن ها، در خود قرآن الله به رسول الله میگه که تو برو به بندگانم خبر بده. یعنی کسی که خود قرآن میخونه که خود الله داره مستقیم میگه تو بفهم. بعد توی که قرآن خوندی، حالا تو خوندی، دیگران نخوندن، توی که خوندی، توی که فهمیدی، برو به دیگران امید بده، برو به دیگران خبر بده، به اون گناهکاران برو بهشون دروازه توبه رو معرفی کن. این میگه نه به عبادی، برو به دیگران، به بندگان من برو خبر بده. یعنی هر که دستت رسید، هر که ازت خواست، هر جا برات موقعیت پیش اومد بگو، در امید رو بر روی بندگان باز بکنیده که مهربانی خدا رو همه جا اعلام بکنیم، این خبر مهم رو، تا شیطان مایوس بشه، تا شیطان شکست بخوره که واقعا نمیتونه در این دنیا بر بندگان مخلص خدا پیروز بشه، کسانی که به رحمت خدا امید دارند. وقتی که وسوسه شیطان برای انسان زیاد میشه از چه روشهایی استفاده کنیم؟ اولش از محل وسوسه و اون منشأ وسوسه آدم باید دور بشه. یه جایی، یک کسی، یک برنامه ای، یک گوشی ای، با یک کانالی، به هر چیزی که الان کم کم داره وسوسه شروع میشه، خودش رو از اون منبع وسوسه دور نگه داره. این یکی. و الله به یاد خودش بیاره، بزرگی الله رو، رحمت الله رو، این که ما در این دنیا آسوده نیستیم، در این دنیا خیلی مسائل وجود داره، این ابلیس بدجور افتاده دنبال ما و درون آدم ها هم کمک میکنه به ابلیس، اون نفس اماره کمک میکنه به ابلیس که از اون نفس ما استفاده بکنه برای منافع خودش. اینا رو به یاد خودش بیاره. بعد بیاد خودش بیاره که یه زندگی دیگری هست، اونجا یک زندگی کامل، اونجا رو خراب نکنه که همیشگیست، اونو از دست نده. یعنی کلن مسائل ایمانی رو برای خودش مرور بکنه. و هر کس بیشتر با قرآن سر و کار داره، بیشتر اونا رو گوش میده، میخونه، توجه میکنه، در اون روز مبادا که الان افتاده به وسوسه شیطان راحتر میتونه پیروز بشه و غالب بشه بر اون وسوسه شیطان. پس ما مکلفیم دائما با ذکر الله، با قرآن، با عبادت، با بندگان خوب خدا، با چیزای خوب همیشه همراه باشیم که در وقت نیاز اونها بیان به داد ما برسن و دستگیر ما بشن. همونطور که گفته میشه قبل از رانده شدن ابلیس از درگاه خدا در کنار ملائکه بوده، ولی چرا ابلیس از آتش بود ولی ملائکه نه؟ یعنی از نور بوده ملائکه. خب اینجا بحث منزلته، در یک منزلتی رسیده و در کنار ملائکه بوده. خب حالا این ما دلیل باید داشته باشیم که در کنار ملائکه بودن در یک منزلت والایی، این درسته که خدا میگه از اون خارج شو، اون منزلت بالا هم تو آسمان بود، این درسته. ولی این که این ورش ملائکه، اون ور ملائکه، جلو روش ملائکه، پشت سر ملائکه، اینجور وسط ملائکه، این تصور ذهنی ماست که اینجوری بوده. نه، نیاز نیست که حتما اینجوری تصور بکنیم. پس اینجا در یک منزلتی هست و در جمع ملائکه این وجود نداره، دلیلی برش نداریم. حکمت از این که الله ملائکه رو با خبر کرد از خلقت انسان چی بود؟ ببینید، ملائکه از موجوداتی هستن که قرار با انسان‌ها سر و کار داشته باشن. این رو قبلا کار کردیم، حتی قبل از این که آدم به دنیا بیاد در شکم مادرش هست، ملائکه هستن که اونجا عمرش، رزق و روزیش، عجلش، همه چی می نویسن به امر خدا. بعد که دنیا میاد، خب ملائکه هستن که از جلو رو و پشت سر انسان رو محافظت میکنن به امر الله. بعد که آدم بالغ و عاقلی شد، ملائکه هستن که اعمال خوبش و بعدش رو ثبت و ضبط میکنن. موقع کارهای خوبش که شد، ملائکه هستن، دعا میکنه، ملائکه آمین میگن، سر نماز همراه با اون کسی که تو مسجد نشسته، ملائکه در کنارش حضور داره، با آمین امام ملائکه هم آمین میگن. بعد نماز، قبل نماز، ملائکه درود میفرستن، دعای خیر میکنن برای کسانی که نماز میخونن، کسی که انفاق میکنه ملائکه هستن که دعا میکنن که خدایا جایگزینش بهش بده، و کل زندگیش اینجوری. موقع مردن که شد، خب ملائکه قبض روش میکنن تو قبر، که ملائکه ازش سوال جواب میکنه. روز قیامت که ملائکه اعمالش، نامه اعمالش رو میاره، هذا ما لدی عتید. موقع ورود به بهشت که ملائکه میاد به استقبالش، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. یعنی شما یه لحظه پیدا نمی کنید که این ملائکه خالی باشه حضورشون از زندگی ما. به همین خاطر مطرح کرد که این ملائکه با این انسان انس بگیره و این انسان رو دوست داشته باشه، محبت انسان رو داشته باشه. و ایمان به ملائکه یکی از ارکان ایمانه. ما این موجودات خیلی با محبت و نورانی رو بهشون ایمان داشته باشیم، دوستشون داشته باشیم. این ملائکه به همین خاطر مطرح کرد با اونا، و چقدر خوب شد که ملائکه اون سوال ذهنی که داشتن هم براشون برطرف شد، که اینقدر با ما الان صمیمی هستن. وقت و زمانی که ابلیس داده شد جز برنامه خداوند بود یا همینطور پیش آمد؟ جز برنامه خداوند بود. یعنی تمام اینها رو خدا از نظر علمی که میدونست، ولی خدا با علمش جلو نمیره، خدا میذاره قضیه جلو بره. و ابلیس اونا رو مطرح کرد و خدا هم قبول کرد. حالا اینجا ابلیس میخواست کاری بکنه که پروژه خدا شکست بخوره، در مقابل خدا وایسه. خدا هم گفت برای من که مهم نیست، برو و قول خودمون هر غلطی میخوای بکن، هر کی هم دنبالت راه افتاد، من که به جهنم قول دادم که تو رو پر میکنم، خب برو گمراه کن، مگه من چی ازم کم میشه؟ به همین سادگی. یعنی ما باید دغدغه خودمون داشته باشیم به سمت خدا بریم، به سمت نماز و قرآن و کارهای خوب اینها بریم. به شدت این دنیا درش جنگ وجود داره، جنگ بین حق و باطل. این ابلیس خیلی نقشه ها داره سر ما، اصلا دوست ما نیست، این دشمن واضح ما هست ابلیس. یعنی خیلی باید حواسمون رو بیشتر از قبل جمع بکنیم. این دنیا خبرهاییه توش، ما نباید غفلت کنیم که یه لحظه غفلت بدبخت و بیچاره میشیم از دست این ابلیس. و خیلی زود باید اگر راه اشتباهی داریم میریم برگردیم توبه کنیم، که آدم هم نمیفهمه کی رختشو ببنده از این دنیا و بره. خیلی حساس این زندگی ما. پس اگر ذات خداوند رحیم و غفور هست، ممکنه که خداوند هر کس رو که بخواد میتواند ببخشد و عذابش نکند. آره این واضحه، هر کس که خدا بخواد، همینجوری که شما نوشتید دقیق نوشتید، هر کس که خدا بخواد. حالا هر کس که خدا بخواد، خدا قانون داره، شانسکی نیست، همینجوری نیست. خدا قانون داره که برای خودش این قانون رو گذاشته که چه کسی رو ببخشه چه کسی رو نبخشه، یعنی کدوم دل لیاقت بخشش داره و کدوم دل متکبر و بیرحم لیاقت بخشش نداره. اینا دیگه خدا میفهمه از درون و بیرون ماها، و هر کس که خواست میبخشه، هر کس نخواستم عذابش میده. چرا شیطان گفته مرا گمراه کردی و خطابش به خداوند هست؟ آره، این که ابلیس گفت تو من رو گمراه کردی، به خدا داره میگه. خب همین دیگه، یعنی الان ابلیس یعنی مایوس از رحمت خدا، از همینجا شروع میشه که چقدر این موجود پسته که خدا رو میگه تو باعث شدی من گمراه بشم، در حالی که این موجودی که خدا به شعور داده بود، علم داده بود، منزلت داده بود، اینقدر شعورش کار نکرد که بیاد بفهمه که قد و قوارش در مقابل خدا چقدره، و به خدا گفت که هر چه هست زیر سر توئه، و بعدش افتاد دنبال رقابت و مخالفت با خدا و شکست خدا. ببینید اینو، شاید کسی تصور بکنه که شیطان یک حرکتی انجام داد، حرکت اشتباه، و به خاطر یه حرکت اشتباه این همه مؤاخذه شد، این همه طرد شد، فلان شد. یه حرکت اشتباه نبود، خیلی فراتر از یه حرکت اشتباه که یه شخص اونم در یک منزلت خیلی معمولی یه حرکت اشتباه انجام بده، تا کسی که در همچه موقعیت و منزلت این کار انجام بده، اصلا خیلی تفاوت داره، و کسی که نمیدونه و کسی که کاملا آگاه خیلی تفاوت داره، و کسی که ندانسته یک کار انجام بده و کسی که از روی علم و کینه یک کار انجام بده و دست به انتقام بزنه، خیلی با هم تفاوت داره. از اول قرار بود انسان روی زمین بیاد. از اول خدا میفهمید که این انسان قرار روی زمین بیاد، منتها خود انسان که نمیفهمید. همینجور موقعیت خودش پیش رفت تا اینکه انسان از اون درخت خورد و از اون موقعیت بیرون رانده شد. حالا باز این یه نکته، بازم یه تشابه اینجا وجود داره بین آدم و حوا و ابلیس، چون اونجا میگه قل نهبطوا منها جميعا، هم به آدم و حوا هم به ابلیس میگه از اینجا برید بیرون. یعنی چی؟ یعنی آدم باز وقتی یه خطا میکنه در یک موقعیت معمولی اشکال نداره، قابل تحمله، ولی وقتی که شما مثلا، دارم مثالی میزنم فقط برای تقریب ذهنه دیگه، الله اعلی و اجل، وقتی که یک رهبری، یک پادشاهی در یک مجلسی که در اون مجلس وزرا و معاونینش هست و در اون مشاورین اعظم حضور دارن، و یک مشاور اعظم میاد و مخالفت میکنه با کل اهداف اون پادشاه، اون خیلی تفاوت داره با یک رعیتی که یه شخص معمولی، حالا اون یک مخالفتی میکنه، یک بدگویی میکنه. این خیلی با هم فرق داره. و آدم وقتی از اون درخت خورد در یک موقعیتی بود در بهشت که خدا باش حرف میزد، خدا با دستای خودشون رو ساخته بود، یک چیزهایی میدید که ما هیچ وقت تو عمرمون نمیبینیم، با ملائکه سلام میکرد، با اونها حرف میزد، در یک منزلت اعلا، بگیم یک کلام تو درگاه خدا بود تو بهشت، و خیلی به خدا نزدیک بود، از خدا دریافت میکرد، خدا بهش یاد میداد، از ملائکه یاد میگرفت. در این موقعیت والا انتظار نمیرفت به راحتی گول شیطان بخوره و از اون درخت بره تناول بکنه، که خدا گفت از اینجا برو بیرون دیگه. تو این منزلت و این خطاها قابل تحمل نیست، برو بیرون. اونجا اشکال نداره روی زمین دیگه فرستادش. ابلیس هم به همین شکل. خب این باز میتونیم یه درس هایی بگیریم که یه سری افرادی در یک منزلت، در یک منزلگاه خاصی، با یک دانش خاصی، با یک قدرت خاصی، اونها در اون منزلگاه ها، در اون جایگاه ها اون کار رو انجام بدن، دیگه وای به حالشون. ولی یک آدم خیلی معمولی تر، نادان تر، ساده تر اون کار انجام بده، پس این افراد با هم دیگه قابل مقایسه نیستن. هر کسی خدا بر اساس موقعیت هر انسانی باش مواجه میشه و برخورد میکنه. مگر از سجده، سجده ظاهری است یا نه؟ منظور چیز دیگری هست. منظور سجده ظاهری هست، تمام شد، اصلا نیاز به توجیه نیست. سجده ظاهری و دیگه فکرمون نره که مگه حرام نیست و فلان. اینها ملائکه هستن برای ما که حرامه، چون امکان داره به شرک و اینها آلوده بشیم. اینها از ملائکه همچی چیزهایی بر نمیاد و خطری مشکلی برش نیست و خدا داره دستور میده دیگه، ما چی کار داریم؟ آیه 38 در تفسیر گفته منظور روز رستاخیزه. اگر اینطوره چرا فرموده وقت معلوم، در حالی که آیه زیاد خوندیم که گفته شد قیامت معلوم نیست کی برپا میشه، فقط الله میدونه. خب الا یوم الوقت المعلوم، تا روز رستاخیز، یعنی بعد از اینکه مردم سور اول دمیده شد و همه مردن در این عالم، و روز رستاخیز سور دومه که همه بلند میشن. ابلیس تا روز رستاخیز سور دوم نیست، تا سور اول از بین میره، اون میشه یوم الوقت المعلوم. آیه 41، هازا منظور کار شیطان بوده، اگر نه توضیح بدید. آیه 41، بله، قال هازا صراط علی مستقیم، منظور کار شیطان بوده. این نه، اینجوری تحصیل بکنیم که آیا هازا بر میگرده به مخلصین، درسته؟ یعنی ابلیس گفت که مگر بندگان مخلص تو، من اونها رو گمراه نمی کنم. خدا گفت آره، همین آدمای مخلص تو نمیتونی گمراهشون بکنی، این مخلصین راهشون بر من استواره و همواره. هازا یکی از تفاسیرش به این مخلصین بر میگرده که منظور گفته ی شیطان بود، نه کار شیطان. اینجوری تصحیح کنیم بهتره. آیه 42، آیا این برداشت درسته که وسوسه شیطان کاری نمی کنه برای گمراه شدن انسان و تصمیم آخر رو خود انسان می گیره، پس نمیشه برای مرتکب شدن گناه شیطان رو مقصر دونست، و اونی که می خواد کفر پیشه کنه خودش می افته دنبال شیطان، نه اینکه شیطان وسوسش کنه؟ خب نه اینکه شیطان وسوسش کنه اشتباهه، شیطان وسوسه میکنه. اون صحبت های شما الان اینجوری بگید دقیق میشه و خیلی ساده هست، یعنی جملاتی که شما گفتید به راحتی میشه تبدیلش کرد به یک جمله علمی درست. شیطان فقط وسوسه میکنه. وسوسه یعنی تحریک درونی، ولی انسان رو مجبور نمیکنه. خود انسان خودش رو مجبور میکنه با تصمیمی که میگیره انجام بده. ولی در تصمیم گیری انسان یک سری چیزهایی نقش داره و اون وسوسه هم نقش داره، میتونه نقش داشته باشه. انسان اگر به وسوسه شیطان توجه کرد، امکان داره تصمیم اشتباهی بگیره که تقصیر کار خودشه، و اگر توجه نکرد و به فرموده الله توجه کرد هم تصمیم درستی میگیره، و این از لطف الله و اون ایمانی که داشته. موفق باشید. السلام عليكم ورحمة الله.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي.